بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 245، سطر 26. استاد مروی، جلسه 115، ورقه 9779.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، لو كان القبض بدون الإذن حقا، كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبض. شیخ انصاری فرمودند یار تأخیر چهار شرط دارد. شرط دوم این بود که مشتری مجموع سمن رو به بایه تحویل نداده باشد، و الا اگر بایه مجموع سمن رو تحویل گرفته باشد، خیار تأخیر نخواهد داشت. البته فرمودن گرفتن ثمن باید با اجازه مشتری بوده باشد. در ذیل این شرط سه مسئله رو شیخ انصاری متعرض می شود. دو مسئلهش گذشت. مسئله سوم این است که می فرمایند اگر آقای بایه بدون اجازه مشتری ثمن را قبض کرده است، پس از گذشت فرض کنید یک هفته آقای مشتری اون قبض رو اجازه نمود، گفت من راضیم پول رو گرفتی. اینجا این اجازه مشتری در حکم اذن اوست، لذا مشتری وقتی اجازه کرد بایه در این ثمن می تواند تصرف کند. فقط در اینجا این سوال مطرح است که آیا این اجازه مشتری کاشف است یا ناقله. مثل اجازه در بیع فضولی. اگر اجازه کاشفه باشد معناش این است این اجازه کشف می کند که از لحظه ای که بایه سمن رو گرفته است ولو قبل از 3 روز دیگه بی لازم شده است و خیار تأخیر ساقط می باشد. خیار تأخیری نداشته. و اما اگر اجازه ناقله باشد معناش این است که قبض واقعی ثمن از لحظه اجازه است، از امروز. لذا در هفته گذشته پس از گذشته 3 روز بایه سمن رو قبض نکرده است و خیار تأخیر خواهد داشت. با ذکر این مسئله شرط دوم تمام شد. شرط سوم از شرایط ثبوت خیار تأخیر برای بایه این است که در ضمن عقد متعاقدین شرط نکرده باشند تأخیر ثمن یا مثمن رو. عقد مطلق بوده. و اما اگر در متن عقد شرط کرده باشند تأخیر تسلیم ثمن یا مثمن رو، مثلا مشتری گفته است جنس رو میخرم به شرطی که پولشو 4 روز دیگه تحویل بدم، یا بایه گفته است این کتاب رو میفروشم به شرطی که 2 روز دیگه تحویلت بدم، اگر شرط تأخیر عهد العوضین رو در ضمن عقد مطرح کرده باشند دیگه بایه خیار تأخیر نخواهد داشت، بلکه در اون مورد اگر طبق شرط عمل نشود بایه یا مشتری خیار شرط داره و خیار تأخیر نخواهد. دلیل بر این شرط این است که اولا وجود این شرط در باب خیار تأخیر اجماعی هست و ثانیا آنچه که از روایات خیار تأخیر استفاده می شود این است که خیار تأخیر در صورتی است که عقد مطلق بوده است، شرطی مطرح نشده است، لذا نسبت به این مورد که شرط تأخیر در ضمن عقد مطرح شده باشد ما دلیلی نخواهیم داشت بر وجود خیار، اصالت اللزوم میگه از این جهت بی لازم می باشن. این هم خلاصه شرط سوم. این عبارت رو چند خطی از امروز و چند خطی از دیروزه بخونیم. اگر اثبات کرد پس از ثبوت یا قبل از ثبوت، یه بحث، یکی از مسائل چارگانه‌ای که در بحث خیار تأخیر خواهیم داشت اینه که آیا خیار تأخیر با وجود سایر شرایط سایر خیاراته، یا اگر اونها در عقد اسقاط شدن خیار تأخیر وجود خواهد داشت. اونجا یه مبنایی رو مرحوم شیخ توضیح میدن، جوابی مسئله اونجا روشن میشه انشاءالله. عبارت رو دقت کنید، یه چند خطم از بحث گذشته مونده اونها رو بخونیم. نعم لو کان القبض بدون الاذن حقا. در مسئله دوم در بحث گذشته مرحوم شیخ فرمودن در قبض سمن از سوی آقای بایه نیاز به اجازه است، قبض بدون اجازه فایده نداره. استدراک میکنن یه مورد رو، میفرمان بله اگه قبض بدون اجازه حق بایع باشه اونجا اشکال نداره، مثل اینکه عقد واقع شده دیگه توضیحشو دادیم، بایع اصرار میکنه میگه آقای مشتری این مبیع رو بیا برد و ببر پول منو بده، مشتری استنکاف میکنه این کار نمیکنه. خب اینجا پولی از مشتری دست بایع، بایع به عنوان ثمن او پول رو اخذ میکنه، اینجا حقش اشکال نداره، خیار تأخیر هم دیگه نخواهد داشت چون با قبض سمن بی لازم شده. نعم لو کان القبض بدون الاذن حقا، بله اگه قبض بدون اذن حق بایع باشه. کما اذا عرض المبیع علی المشتری، بایع مبیع رو بر مشتری عرضه کرد، فلم یقبضه، مشتری اون مبیع رو قبض نکرد، پولم نداد، اینجا پولی دست بایع داشت، بایع اون پول رو به عنوان سمن گرفت، فظاهر عدم الخیار. اینجا ظاهر این است که سمن به دست بایع رسیده، بایع در این سمن میتونه تصرف کنه، مبیع ملک مشتری میشه به ملک لازم، دیگه خیار تأخیر نخواهد بود. لعدم دخوله فی منصرف الاخبار، چون این مورد در منصرف اخبار داخل نیست، گفتیم روایات انصراف دارد به اون صورتی که عرض کنم که آقای بایع سمن رو اخذ نکرده باشه، اینجا سمن رو اخذ کرده، پس بنابراین در منصرف اخبار در باب خیار تأخیر این مورد داخل نیست. و عدم تضرر البایع به تأخیر، و اینکه بایع هم به تأخیر ضرر نمی کنه، اینجا چون سمن به دست بایع رسیده، بایع در سمن تصرف میکنه، دیگه تأخیر ضرر برای بایع نداره، لذا میگوییم دیگه خیار تأخیر ساقطه. و ربما یقال، این ربما یقال رو هم در جلسه قبل کاملا توضیح دادیم، برخی از علما گفتن در قبض دادن مبیع از سوی بایع اذن لازمه، ولی در گرفتن سمن از سوی بایع اذن لازم نیست،
چون در تعبیر علما نسبت به مبی آمده اقباض، یعنی به قبض دادن، یعنی با رضایت خودش آقای بایه این مبی رو به قبض کسی بده، ولی در ناحیه ثمن آمده قبض ثمن، یعنی خودش ثمن رو تحویل بگیره، حالا چه با اجازه مشتری یا بدون اجازه مشتری. پس بنابراین نسبت به قبض اصلا اجازه لازم نیست، همینقدر بایه ثمن به دستش برسه بدون اجازه یا با اجازه، مثال زدیم، ولو چکی داره این آقای مشتری دست بایه، مشتری خبر نداره، بایه از پیش خود بره این چک رو تاریخ بزنه وصول کنه به عنوان ثمن بدون رضایت مشتری کافی است. و ربما یقال، چه بسا گفته شده، به کفایت القبض هنا مطلقا، قبض در اینجا یعنی در باب ثمن کافی است مطلقا، مطلقا یعنی چه با اجازه مشتری چه بدون اجازه مشتری، مال اعتراف به اعتبار الاذن فی شرط سابق، با اینکه این آقا اعتراف کرده به اینکه اذن بایه در شرط سابق یعنی قبض مبی نیاز داره. در باب قبض مبی گفته اذن بایه لازمه، باید مبی رو وقتی به قبض مشتری میده با اذن باشه، خود مشتری اگه مبی رو قبض کنه فایده نداره. اما در ناحیه ثمن، همینقدر ثمن رو بایه قبض کرد که بدون اذن که با اذن، کافیست خیار تأخیر ساقطه. چرا؟ گفته به خاطر اینکه عنوان مسئله اینه، علما در عنوان مسئله میگن اقباض المبی و قبض الثمن، نظرن الی انه، نظر به اینکه علما شرطو فی عناوین المسئله، شرط کردن در عنوانهای مسئله در طرف مبی عدم و اقباض المبیعی یا قبض ندادن بایع مبیع رو به مشتری. پس در طرف مبیع قبض دادن بایع لازمه، یعنی با رضایت خودش جنس رو به قبض طرف بده، اما وفی طرف ثمن عدم و قبضه، اما در طرف ثمن گفتن همینقدر شرطه که ثمن رو قبض نکنه. خب قبض کردن چه با رضایت چه بدون رضایت، پس بنابراین در طرف ثمن لازم نیست مشتری راضی به قبض دادن ثمن باشه، همینقدر بایه ثمن به دستش رسید چه با رضایت مشتری چه بدون رضایت مشتری بی لازم میشه، خیار تأخیر ساقطه. و فیه نظر شیخ انصاری میفرمان این رو به ما یقال اشکال داره، باطله، به خاطر که علما که اینجوری تعبیر کردن جهتش اینه که خیار تأخیر مختص به بایه، میخوان فعل بایه رو توضیح بدن، فعل بایه در ناحیه مبیع اقباض است و در ناحیه ثمن قبض است، یعنی ثمن رو تحویل میگیره دیگه، آیا این تحویل گرفتن با رضایت مشتری باشه یا بدون رضایت مشتری، این عنوان مسئله نسبت به این مطلب ساکته. لأن هذا النهو من التعبير، این نهو التعبير که میگن اقباض مبیع و قبض ثمن، از مناسبات عنوان مسئله به اسم بایه است، چون در حقیقت مسئله به اسم بایه عنوان شده، خیار تأخیر از آن بایه است، لذا میگن اقباض البایه المبیع و قبض الثمن، فیعبر فی طرف الثمن والمثمن، پس تعبیر می شود در طرف ثمن و مثمن به ما هو فعل له، به چیزی که فعل این بایه حساب میشه، و هو القبض فی الاول، در باب ثمن فعل بایه قبض یعنی گرفتن ثمن است، ولی اقباض به ثانی، اما در مورد دوم فعل بایه اقباض است یعنی تحویل دادن ثمن رو به دیگری. و تأمل که علی ای حال عبارات اصحاب نسبت به این شرط اجمال داره، نمیتونید بگید حتما این عبارت خارج میکند موردی رو که قبض ثمن با اجازه بدون اجازه مثلا مشتری باشه، نه، عبارات علما اجمال داره، میگن قبض، آیا این قبض با اجازه باشه یا بدون اجازه، عبارت نسبت به این شرط اجمال داره. بسیار خوب، مسئله سوم، اینا بحثایی بود در جلسه گذشته توضیحش داده شد، مسئله سوم در ضمن شرط دوم که امروز توضیح دادیم، ولو اجاز المشتری قبض ثمن، خب ما گفتیم اذن لازمه، حالا اگر آقای بایه آمد در لحظه اول عقد بدون اجازه مشتری ثمن رو تحویل گرفت، یک هفته بعد مشتری اجازه کرد، و اگر اجازه کرد مشتری قبض ثمن رو، بایه ثمن رو هفته قبل تحویل گرفته، حالا مشتری فهمید و اجازه کرد، گفت چک منو گرفتی به عنوان پول، بسیار خوب، عیب نداره، اجازه میکنن بناء على اعتبار الاذن، بنابر اینکه اذن معتبر باشه، که گفتیم مشهور میگن اذن در قبض معتبره، یعنی نه بر طبق گفته ربما یقال، اون رو بذارید کنار، بنابر اینکه اذن معتبر باشه، اگه یک هفته بعد مشتری اجازه کرد قبض ثمن رو، کانت فی حکم الاذن، این اجازه مشتری در حکم اذن اوست، گویا اذن به قبض ثمن داده، بایه میتونه در ثمن تصرف کنه. سوال و هل هی کاشفتون، آیا این اجازه مشتری از امروز آیا اجازه کاشفه است یا اجازه مثبته و ناقله است؟ یعنی آیا اجازه کشف میکند که از هفته قبل قبض سمن درست بوده، یا نه الان اثبات میکند صحت قبض سمن رو که از الان قبض سمن درسته؟ اقواهم الثانی، مرحوم شیخ میفرماید اقوا این است که اجازه ناقله است و کاشفه نیست. از الان ثابت میکند، عرض کنم که آقای مشتری راضی به قبض سمن است، پس بنابراین در یک هفته قبل بی لازم نبوده، پس از 3 روز آقای بایع خیار تأخیر داشته. و یترتب علیه ثمرش چیه اجازه ناقله یا کاشفه باشد؟ همین ثمره‌ای که الان گفتیم. اگر اجازه کاشفه باشد معلوم میشه از لحظه اول بی لازم بوده، بایع خیار تأخیر نداره. اگر اجازه ناقله باشد در اون 3 روز بایع خیار تأخیر داشته است. و یترتب علیه مترتب میشود بر این نکته، بر این قول که اجازه مثبته یا کاشفه باشد، مالا و قبض قبل از 3، اگر قبل از 3 روز آقای بایع ثمن رو اخذ کرده بود، فعجاز المشتری بعدها، مشتری بعد از 3 روز اجازه کرد، در مثال ما پس از 1 هفته اجازه کرد، خب اینجا اگر اجازه کاشفه باشد معناش این از لحظه اول عقد لازمه، بایع خیار تأخیر نداره. اگر اجازه ناقله و مثبته باشه معناش اینه که از الان مشتری بایع ثمن رو قبض کرده، پس بنابراین در 4 روز گذشته آقای بایع خیار تأخیر داشته است. از شرط و سالس بسیار خوب دیگه، وقت مشتری استنکاف از این اعمال حق میکنه، یعنی بایع داره مطرح میکنه میگه آقا بیا جنس تو بردار پول منو بده، وقتی مشتری خودش استنکاف از اعمال حق میکنه دیگه حقش ساقطه، یعنی اینجا نوبت بایع میرسه، بایع میتواند اون کلی فی ذمه ثمن رو در ضمن فردی که خودش میخواد متعین کنه، در ضمن فردی که دست اوست، چکی که دست اوست متعین کنه، به خاطر اینکه خود آقای مشتری استنکاف از حقش کرده. از شرط الثالث، شرط سوم از شروط 4 گانه خیار تأخیر، عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین، شرط نکنن در ضمن عقد تأخیر تسلیم احد العوضین رو. از خارج کاملا توضیح دادیم خیار تأخیر در صورتی است که عقد مطلق باشه، اگر در ضمن عقد شرط کردن که آقا این کتاب رو میخرم پولش 1 هفته دیگه میدم، دیگه اینجا نمیتونه بایع پس از 3 روز بگه آقا مشتری پول رو نداده من خیار تأخیر دارم بیع و فسخ کنم، نخیر طبق شرط باید عمل بشه، گفته 4 روز دیگه پول میدم باید صبر کنی تا 4 روز، اگه پول رو داد و الا خیار شرط داری. یا برعکسش آقای بایع گفته است که من این کتاب رو به شما میفروشم به شرطی که کتاب رو 10 روز دیگه تحویلتون بدم، اینجا پس از 3 روز آقا خیار تأخیر نداره، بایع نمیتونه بگه آقا مشتری دنبال کتابش نیامد پس از 3 روز پس من خیار تأخیر دارم، نخیر خیار تأخیری نیست، اینجا شرط کرده 10 روز دیگه، وقتی شرط شده 10 روز دیگه باید تا مدت شرط صبر کنی، اگر طرف نیامد خیار تخلف شرط داری. پس شرط سوم خیار تأخیر عدم اشتراط تأخیر تسلیم احد العوضین است. این شرط به چه دلیل؟ لأن المتبادر من النص غیر ذلک، اون چی که متبادر از روایات است غیر این مورده، یعنی مورد روایات اون چی که روایات انصراف به او دارد، مورد روایات جایی است که طرفین شرط نکردند تأخیر تسلیم را، فیقتصر فی مخالفت الاصل، خیارم که مخالف با اصالت اللزومه، پس اکتفا می شود در مخالفت اصل بر منصرف نص، اونی که نص به او انصراف داره اکتفا به همون مورد میکنیم و اون مورد جایی است که شرط تأخیر تسلیم نداشته باشن، مع انه فی الجمله اجماعیون، با اینکه این شرط فی الجمله اجماعی هم هستش. از شرط الرابع ان یکون المبیع عینا او شبها، فی الجمله اشاره به مطلبی است که خواهد آمد، اشاره کردیم 4 مسئله در ضمن خیار تأخیر است، خواهد آمد که آیا با وجود سایر خیارات خیار تأخیر هست یا نه. برخی از علما از کلامشون اینجوری استفاده می شود که با وجود خیار شرط ممکنه خیار تأخیر هم بوده باشد، این فی الجمله اشاره به اون قول ضعیفی است که در مسئله وجود داره. عرض شد که خیار تأخیر 4 شرط داره، 3 شرطش بیان شد، قبل از بیان شرط 4 یه مقدمه ای رو عرض میکنه. مقدمه این است که دقت کنید، این مقدمه خیلی مفید هم هست، در موارد مختلفی هم ازش استفاده میشه و کاربرد داره. مقدمه این است که در باب بیع، مبیع و جنسی رو که انسان او رو میخرد ممکنه یکی از این سه حالت رو داشته باشه. تارتن این جنس عین خارجی و جزئی حقیقی است. مثلا در مغازه کتاب فروش فقط یک کتاب مکاسب وجود دارد. شما می روید دست می گذارید روی این کتاب مکاسب، جزئی است در خارج هم مشخص، میگویید این کتاب رو میخرم به 1000 تومن، بایی هم میگه بیع تو که ایا بهت فروخت. اینجا مبیع شما عین خارجی است، جزئی خارجی. تارتن مبی کلی فی المعین است، به این معنا که وارد مغازه میشید 10 تا یخچال مثل هم در این مغازه وجود دارد. یخچال پارس 10 فوت با همه مشخصات مثل هم. به صاحب مغازه میگویید یکی از این یخچال ها رو از شما میخرم به 100,000 تومان. اینجا مبیع شما کلی هست، یک یخچال 10 فوت، که این کلی در ضمن این 10 تا یخچال است. بنابراین باید حتما باید یکی از همین 10 یخچال رو به شما تحویل بده. نمیتواند خارج از این محدوده فی المعین. قسم سوم این است که مشتری میاد پیش بایه، هیچ جنسی که مطلوب مشتری است پیش بایه نیست. فرض کنید مشتری یخچال میخواد، از اون یخچال بایع موجود نداره، حتی ممکنه در بازار هم از اون یخچال اصلا وجود نداشته باشه. الان وایع میگه یک یخچال پارس 10 فوت رو به شما فروختم در ذمه، یعنی به عهده من بایست که این جنس رو تهیه کنم به شما تحویل بدم، ولو به این نحوه که با کارخانه یخچال سازی قرارداد ببندم، این جنس رو بعدن بسازن، من بایع بگیرم و تحویل مشتری بدم. این قیدها که میگیم همه علت داره، این مثل میزنیم، هر یک از این قیدهایی که میگیم یه عنایتی درش. اگر مبی به این شکل باشه، یعنی دست بایع وجود نداره، گاهی حتی در بازارم وجود نداره، بایع در عهده خودش این جنس رو میفروشه، به این مبی میگوییم کلی فی الذمه. اینم قسم سوم، این مقدمه بحث. پس مبی یا عین خارجی است یا کلی فی المعین است یا کلی فی الذمه. خب بعد از این مقدمه، شرط چهارم در خیار تأخیر این است که شیخ انصاری می‌فرمایند خیار تأخیر در وقتی برای بایع ثابت است که مبی یا عین خارجی باشد یا کلی فی المعین. اما اگر مبی کلی فی الذمه باشد، پس از گذشت 3 روز و نیامدن بایه برای مطالبه جنسش، مشتری ببخشید، نیامدن مشتری برای مطالبه جنس خودش، بایه خیار تأخیر نخواهد داشت. پس بنابراین اگر زید مکاسب در کتاب فروشی رو خرید یا یک یخچال رو از اون 10 یخچال خریده است، جنس رو تحویل نگرفت، گفت باشه تا برگردم، 3 روز تأخیر کرد، بایه خیار تأخیر داره، میتونه بیع و فسخ کنه، هر 10 یخچال رو به دیگری بفروشه یا کتاب و مکاسب رو بفروشه. و اما اگر زید یخچالی رو به عنوان کلی فی الذمه خریده، اینجا بیع لازم است، بایع خیار تأخیر نداره، ولو مشتری تا 10 روز یا بیشتر جنسشو مطالبه نکنه. خلاصه هر وقت که آمد حق داره مطالبه کند نبی خودش. دلیل بر این شرط این است که مرحوم شیخ می فرماید در خیار تأخیر ما سه دلیل داشتیم، یکی اجماع، یکی لا ضرر، یکی هم روایات خاصه. هر سه دلیل که خیار تأخیر رو ثابت می کنن در موردی است که مسلمان و مبی عین خارجی باشن یا کلی فی المعین. و خلاصه این سه دلیل شامل اون جایی که مبی کلی فی الذمه باشد نمیشم. تک تک این ادله رو مرحوم شیخ بررسی میکنه. اما اجماع میفرماین علما وقتی این اجماع رو در کتبشون مطرح میکنن به یک عباراتی این اجماع رو مطرح میکنن که از این عبارات استفاده میکنیم در کلی فزمه خیار تأخیر نمی باشه. مثلا ابن زهره در کتاب غنیه عبارت رو اینجوری مطرح میکنه، میفرماید اگر مشتری مبیع رو تحویل نگرفت و به دنبال کارش رفت، پس از سه روز بر نگشت با یه خیار فسخ دارد اجماعا. خب این تحویل نگرفتن مبی در صورتی است که مبی در خارج باشه. اگه مبی کلی فی الذمه باشد تحویل گرفتن یا تحویل نگرفتن مبی معنا نداره. یا برخی از علما به این عبارت بیان میکنن، میگویند اگر عین رو مشتری تحویل نگرفت، کلمه عین یعنی چیزی که در خارج تشخص داره، وجود داره، به کلی فزمه عین اطلاق نمی کنن. یا مثلا قاضی ابن براج در کتاب جواهر یه عبارتی داره، می فرماید لوباع شیعن معینن به ثمن معین، اگر شیع معینی رو فروخت مشتری تا 3 روز نیامد با یه خیار تأخیر داره اجماعاً، شیء معین یعنی شیئی که در خارج وجود خارجی و تشخص داره، پس بنابراین این عبارات علما و سایر عباراتی که در متن میخوانیم دلالت میکند بر این که اجماع علما بر خیار تأخیر در موردی است که مبی در خارج معین باشه و کلیه فی الذمه نبوده باشد. دقت کنید در ذیل کلام قاضی ابن براج شیخ انصاری 2 نکته رو بیان می کند. نکته اول می فرماید صاحب مفتاح الکرامه فاضل جواد عبارتی رو که از جواهر قاضی نقل کرده است به شکل دیگری ذکر کرده. ایشون فرموده است که قاضی ابن براج در کتاب جواهر نوشته است لوبا شیئا غیر معین، اگر شیء غیر معین رو فروخت خیار تأخیر داره. مرحوم شیخ می فرماین ظاهرن نقل عبارت قاضی به این شکل غلط است. ما در نسخه جواهر ابن براج عبارتی رو که دیده ایم این است که قاضی می فرماید لوباع شیئا معینا به ثمن معین، اگر شیء معینی رو فروخت و مشتری تا 3 روز نیامد با یه خیار تأخیر خواهد داشت. نکته دوم در ذیل عبارت ابن براج کمی توضیح داره، شاید نرسیم. عبارت دقت کنید: از شرط رابع، شرط چهارم از شرایط خیار تأخیر، ان یکون المبیع عینا او شبهه. شرط چهارم خیار تأخیر برای بایع وقتی ثابت است که مبیع عین خارجی باشد، یعنی جزئی خارجی باشد. یک کتاب مکاسب تو کتابخانه بیشتر نیست، زید دست رو همون کتاب میگذاره میگه این کتاب رو خریدم به 1000 تومان. او شبهه یا شبه این خارجی باشد، یعنی کلی فی المعین باشد که از خارج ما توضیح دادیم 10 تا یخچال داخل مغازه است، میگه یکی از این یخچال ها رو از شما خریدن، طرف هم میگه به تو که یا یا شبه این عین خارجی باشد، یعنی کلی فی المعین باشد، کسا عین من صبره. فرض کنید یک، عرض کنم که مقدار زیادی گندم اینجا ریخته، میگه یک سا از این گندم ها رو خریدم به این مقدار. پس اگه مبیع ما عین خارجی باشد، جزئی خارجی باشد یا کلی فی المعین باشد، با یه خیار تأخیر داره. اما اگه مبیع بعدن توضیحش میاد کلی فی الذمه باشد، با یه خیار تأخیر نداره. نص علیه شیخ تصریح کرده بر این شرط چارم. شیخ طوسی در عبارت متقدمه در نقل مضمون روایات اصحاب فرمود اگر عین خارجی رو فروخت طرف مشتری تا سه روز نیامد خیار تأخیر داره. و ظاهره کونه مفتنده عنده، ظاهر عبارت شیخ این است که این شرط چارم فتوا داده شده به اون شرط در نزد علما. و سر بهی در تحریر و معذب الباره و غایت المرا و هو ظاهر و جامع المقاصد، ظاهر عبارت جامع المقاصد هم همینه که نبی لازم عین خارجی باشه. چطور ظاهر عبارت جامع المقاصد اینه؟ حیث و قال محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده لا فرق فی الثمن بین کونه عینا او فی الذمه. از کجا این عبارت میفهمیم که ظاهرش اینه که نبی باید عین خارجی باشه؟ لا فرق فی الثمن بین کونه عینا او فی الذمه. بله احسن، لا فرق در ثمن بین بودنش. محقق ثانی فرموده در بحث خیار تأخیر فرقی نیست در ثمن بین این که عین خارجی باشد او فی الذمه باشد. مفهومش اینه که در مثمن این شرط، عرض کنم این اطلاق رعایت نشده، مثمن لازم عین خارجی باشه. البته ظاهر این عبارت اینه، نص نیست، صریح در این معنا نیست، چون مفاهیم جزء ظهوراته، نص نیست. و قال فی الغنیه سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه النزو چنین فرموده و روا اصحابنا، اصحاب ما روایت کردن ان المشتری اذا لم یقبض المبیع، مشتری اگه مبی رو قبض نکنه، معلوم میشه مبی در دسترس عین خارجی است، مشتری قبض نمیکنه او را. و قال عجیب که به ثمن، میگه میرم پول میارم، پس معلوم میشه قبض نمیکند مبی رو، یعنی مبی کلی به ذمه نیست، مبی در خارج هست، این قبضش نمیکنه، نمیگیره او رو. و مزا، میگه میرم پول میارم و میرود. فعل البایع الصبر علیه ثلاثا، بایه میتونه صبر کنه بر علیه این مشتری تا سه روز، تا سه روز صبر کنه. ثم هو بالخیاره، وقتی سه روز گذشت مشتری پول رو نیاورد، بایه خیار تأخیر داره. بین فسخ البیع میتونه بیع رو فسخ کنه، این جنس رو برداره به دیگری بفروشه و مطالبه او به ثمن، و مطالبه کند این مشتری رو به ثمن، یا میتونه با این بیع صبر کنه بر از مشتری مطالبه ثمن کنه. وقت باز ببینید این عبارات رو از خارج توضیح ندادیم، همه ظهور داره در این که نبی باید عین خارجی باشه. صاحب غنیه فرموده هازا اذا کان المبیع مما یصح بقاؤه، این که تا سه روز صبر کنه در صورتی است که مبیع از چیزایی است که بقایش صحیحه، یعنی به زودی خراب نمیشه. این جنس خارجی یخچاله، یه ماه هم بمانه اشکالی نداره، کتابه یک ماه هم بمانه اشکال نداره. بعد گفته اگر اون جنسی که در خارج هست از چیزایی باشه که به زودی خراب میشه، گوشت باشه، سبزیجات باشه، اینجا سه روز نمیخواد صبر کنه، یک روز صبر کنه. خب همه اینا دلالت میکنه که نبی از چیزایی باشد که بقایش صحیح باشه، یعنی در خارج وجود داره تا یک ماه میتونه بمونه. نبی چیزی باشد که خراب میشه، یعنی نبی هست اگه تا یک روز بمانه خراب میشه. مثلا هاذا اذا کان نبی من ما یصح بقاؤه فان لم یکن کذلک، اگر اینجوری نباشه، بقایش صحیح نباشه مثل خضروات و سبزیجات، فعلیه صبر یوما واحدا، یک روز صبر کنه. ثم هو بالخیاره، پس از یک روز خیار داره. البته این مسئلهش در ضمن یکی از مسائل چارگانه خواهد آمد، دلیلش و تفصیلش. اگر جنس از چیزایی باشد که خراب بشه چقدر با یه خیار تأخیر داره، چقدر باید پای مشتری صبر کنه، بحث مفصلش خواهد آمد. فعلا شاهد میارن بر این که معلوم میشه مبیع از چیزایی است که عین خارجی است. ثم ذکره، بعد صاحب غنیه عبارتی داره، این مطلب رو ذکر کرده، ان تلف المبیع قبل الثلاثه من مال المشتری. صاحب غنیه ابوالمکارم ابن زهره فرموده این مبیع اگه قبل از سه روز تلف بشه از مال مشتری است، بعد از سه روز تلف بشه از مال بایع است. توی عبارت اشکال نمیبینید؟ ایراد چیزی نمیبینید؟ با یکی از قواعدی که خونده اید مخالفت نداره؟ قبل از ثلاثه من مال المشتری، باید برعکس باشه. این عبارت در کتاب غنیه آمده، در احکام خیارم بحث از این عبارت مفصلا خواهد آمد. این فتوای ابن غنیه بر خلاف مشهوره، یعنی بر خلاف اون قاعده کلی است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. چرا صاحب غنیه ابن مکارم ابن زهره بر خلاف این قاعده مشهور حکم کرده؟ اینی که بحثش در احکام خیار خواهد آمد. ثم ذکر ابن غنیه گفته تلف مبیع قبل از 3 روز از مال مشتری حساب میشه و بعد از 3 روز از مال بایعه حساب میشه. ثم قال بعد فرموده و یدل علی ذلک کلی اجماع الطائفه، گفته برای همه حرفایی که گفتیم اجماع طائفه دلالت داره. پس ببینید ادعای اجماع کرده در اون مواردی که مبیع قابل قبض باشه، مبیع در خارج باشه، مبیع قابل بقا باشه، قابل بقا نباشه، سبزیجاتی باشه که یک روز خراب بشه به یک روز، اینا همه دلالت میکنه که مبیع باید عین خارجی باشه. و فی معقد اجماع انتصار سید و خلاف شیخ طوسی و جواهر قاضی، در اون جایی که خواستن ادعای اجماع کنن این عبارت آوردن لو باع شیئا معینا به ثمن معین. آقایان گفتن اگر شیء معین فروخته بشه به ثمن معین، خب این شیء معین یعنی شیئی که تشخص خارجی داره، وجود خارجی داره، پس معلوم میشه اگر چیزی که کلی فی الذمه انسان او رو خرید و فروش کنه بایع خیار تأخیر نخواهد داشت. در ضمن عبارت قاضی دو نکته بیان میکنن. نکته اول لکن فی بعض نسخ جواهر، عبارت تو اینجا دقت کردی بعضی از دوستان در یه عبارتی اشکال کردن که چرا جواهر رو شما در اون عبارت دو سه درس گذشته مراد صاحب جواهر گرفتیم. اونجا یه قانون کلی اشاره کردیم که دو تا جواهر داریم حداقل در فقه، یک جواهر قاضی و یک جواهر صاحب جواهر متأخر مرحوم نجفی که معاصر با شیخ انصاری بوده. در مکاتب هر جا شیخ انصاری جواهر مطلق میگن مراد صاحب جواهر، کمم تعبیر میکنن ازش به کتاب، بلکه همش میگن بعض المعاصرین. هر جا میخوان جواهر قاضی ابن براج رو بیارن قید میزنن، میگن و جواهر القاضی، اذا اینجا قید کردن به جواهر قاضی. لکن در بعضی از نسخ جواهر الفلام عاد یعنی همون جواهر قاضی، لو باع شیئا غیر معینه، در بعضی از نسخ جواهر قاضی برعکس عبارت آمده لو باع شیئا غیر معین، اگر چیز غیر معین رو فروخ خیار تأخیر داره. وقد اخذ عنه فی مفتاح کرامه و غیره، اخذ شده از همین نسخ جواهر، از همین بعضی از نسخ جواهر در مفتاح الکرامه فاضل جواد و غیر فاضل جواد و نسبه الى القاضی، فاضل جواد به ابن براج اینجوری نسبت داره دعوا الاجماع على غیر المعین، فرموده ابن براج ادعای اجماع کرده اگر شیء غیر معین را فروخ خیار تأخیر داره، یعنی اگر شیء کلی فی الذمه را فروخ خیار تأخیر ثابته. مرحوم شیخ میفهمن و اظن الغلط فی تلک النسخه، تو نسخه خودشون داشتن که تصریح میکنن که در عبارت قاضی آمده لو با شیئا معین، لذا میفرمان من گمان میکنم این نسخه ای که فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه دیده این نسخه غلط باشه. و ظاهر اشاره به نکته دومی که در ذیل این کلام بیان میکنن توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری محمد و آل محمد. فردا به مناسبت وفات آقا امام حادی علیه السلام بحث تحصیل، ما چند دقیقه میخواستیم بحثی داشته باشیم، انشالله زیر بحث دوم اشاره کنیم.